آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجا که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطان فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز سه‌شنبه 4 آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 19 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 26 اکتبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریان شوم رو میشنوید. برنامه بعدی فرهنگ نامه خواهد بود. سپس نمایش نامه یه هفته که قسمت دیگری از مجموعه نمایشی ارسلان نامدار خواهد بود تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکرار نعمت جوانی است. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. بخش سیاسی.
استقبال وزارت خارجه دولت موقت طالبان از سخنان اخیر رهبر منظم انقلاب اسلامی درباره وحدت مذهب‌ها در افغانستان. تصویب لایحه بودجه سال 2022 تاجیکستان در جلسه هیئت دولت. و درآمد 89 میلیون 400 هزار دلاری تاجیکستان از صادرات برق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان از سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت مذهب‌ها در افغانستان و مبارزه با گروه تروریستی داعش استقبال کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام توییتری نوشت: حکومت و دولت افغانستان از اظهارات اخیر حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که خواستار اتحاد بیشتر بین اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان شدند استقبال میکند، زیرا افغانها با اتحاد استقلال خود را به دست آوردند و با اتحاد هر نوع توطئه را بی اثر خواهند کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفتند انفجارهای افغانستان نتیجه اختلاف افکنی بین شیعه و سنی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا و عامل‌های دست آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای جهان اسلام خاطر نشان کردند. انفجارهای تأسف‌بار و گریه‌آوری اخیر در مسجدهای افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و آمریکایی‌ها صراحتاً بیان کرده بودند که ما داعش را ایجاد کردیم. مسیر ازبکستان برای مسافران تاجیکستانی باز شد. پس از 1.5 سال وقفه در 18 اکتبر رفت آمد مسافران در جاده خوجند تاشکند خوجند از سر گرفته شد. صدای تعداد از مسافران و اکرام زاکروف مدیر شرکت راه و نقلیات ولایت سغد را در این زمینه میشنوید.
شش سوال هست آنجا یار دوستا هو بسیار گشتگی اینجا سوال من 80 درصد دیم بسیار نفس شد آبادی خلق شد رفت آمد شد سودا می شد دیدهی می خود نفس شد
اساسا اینجا اما می رفتگی ها چیز ایروپورت رفت هست ما رسیه با اما نمین حاضر هم تو خیال کنید تاکسی تو بیستون می رفتی آبیستون با می گذاشت با اون طرف با تاکسی هاست تا خودی همین پشکنده برده می رسانه یا اگل هم این چقدر دورو بیرچو بردار بردار شوستم میشه
طلبات های یکم این پاسپورت خارجی شهروند تاجیکستان دویوم هست کسانی که ایم گرفتن وکسین گرفتن سرتیفیکات اگر گرفتگی نباشن همونجا در سرحد اکسپریس تست هست با مبلغ 140 سومانی خطا نکنم در مدت 15 دقیقه برآورده میتیم.
دولت تاجیکستان در نشست برایست امام‌علی رحمان رئیس جمهوری این کشور لایحه بودجه سال 2022 را تصویب کرد. بودجه دولت تاجیکستان برای سال آینده 32 میلیارد و 800 میلیون سومانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه سال جاری 5 میلیارد و 100 میلیون سومانی بیشتر است. بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان نیز برای سال 2022 به میزان 33 میلیارد و 400 میلیون سومانی پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه امسال 5 میلیارد سومانی افزایش یافته است. همچنین برای بخش هزینه بودجه حکومت تاجیکستان در سال آینده 32 میلیارد و 800 میلیون سومانی در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه امسال 18.6% بیشتر است. گفته می شود که بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان با نظر گرفتن شرایط بیماری کووید 19 و ضرورت حمایت از کشورهای آسیب پذیر جامعه این کشور تدوین شده است. دولت تاجیکستان لایحه بودجه سال 2022 این کشور را برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاد. رئیس جمهوری تاجیکستان پیروزی شوکت مرزیویف در انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان را به وی تبریک گفت. در پیام امام‌علی رحمان تاکید شده است که پیروزی مرزیویف در انتخابات اخیر رئیس جمهوری ازبکستان موجب رشد و پیشرفت این کشور و تحکیم بیش از پیش روابط دوستانه میان مردمان تاجیکستان و ازبکستان خواهد شد. زیرا این پیروزی بیانگر حمایت قاطع مردم ازبکستان از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت این کشور است که زمینه تقویت همکاری‌های راهبردی با تاجیکستان را نیز فراهم می‌سازد. امام‌علی رحمان در این پیام برای شوکت مرزایف سلامتی و موفقیت و به مردم ازبکستان سربلندی و پیشرفت آرزو کرد. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان، شوکت مرزایف با کسب 81% آرا پیروزی این دور از انتخابات رئیس جمهوری این کشور شد. همچنین امام‌علی رحمان روز سه‌شنبه در تماس تلفنی بار دیگر پیروزی شوکت مرزایف را به وی تبریک گفت. ارزش روبل روسیه در تاجیکستان افزایش یافته و ارزش دلار اندکی کاهش یافته است. بستگان کارگران مهاجر از تغییرات بازار ارز خوشحال هستند، اما بعضی میگویند افزایش ارزش روبل تاثیر چندانی بر زندگی آنها نخواهد داشت. صدها هزار تاجیک در روسیه کار زندگی میکنند و بستگان آنها اکثرا روبل دریافت میکنند، زیرا تاجیک های کارگر مهاجر در روسیه درآمدی خود را به روبل به تاجیکستان میفرستند. شنونده نظر تعداد از شهروندان تاجیکستان فیض الله فتح اللهیف کارشناس اقتصادی تاجیکستان در این زمینه باشد.
خصوص بهترین خصیصت خصوص پیش 45 35 بودیم خیلی پاس بود خو پیش
کورس بالانجا برای ما خوب قیاق سندسیم زیاد میشه
کانفیت چلیسون بود چلیسون کی کنترل میکنه یکو اولیب زیاد نمیشد همون چی میپارد نارخ چخیل زندگی کنیم نیمی دولت برومو داره
خیم از آرسومو را ششمو ششمو ندخیم اینجا با خانه میشود همین ارزا بگو گندزما بگو که چخیل قدر بلند میشود
سببی چنین تغییرات ها در بزرگ اثار تاجیکستان در ایوازشایی موقع روبل در بزرگ اثار جهانی است. روبل آهسته آهسته موقع خود را استوار کرده استوده است. شاید که به همگان معلوم است از حساب نفت و گاز، از حساب دیگر استراتژی‌های اقتصادی خود فدراسیون روسیه روبل موقع خود رو استوار کرده سعودی. همین گونه پست بالانشوی اسعار روسی در سال 2014 هم به نظر رسیدگی بود، لیکن در بین دو سه ماه علاوه روبل موقع خود رو استوار کرد و باز بو به نرخ قبلی خود بو برگشته بود. این روند یک موقتی است، شاید احتمال است که بین تا ماه دکمبر بو روبل موقع پیشتره خود رو اشغال کنند.
تاجیکستان و بانک روش بازسازی اروپا سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه برقابی را خون را بررسی کردند. در دیدار وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نماینده بانک روش بازسازی اروپا در روسیه مرکزی موضوع سرمایه‌گذاری این نهاد مالی در ادامه ساخت نیروگاه برقابی را خون مورد بررسی قرار گرفت. در دیدار زوقی زوقی‌زاده و ژارژین هارگیتای راجع به امکان سرمایه‌گذاری بانک روش و بازسازی اروپا در طرح‌های انرژی تاجیکستان از جمله تکمیل ساخت نیروگاه راغون بحث و تبادل نظر شد. نماینده بانک روش و بازسازی اروپا در این دیدار از آمادگی این نهاد مالی برای تأسیس کارخانه‌های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، حمایت از ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و یاری به اشتغال زایی در بخش خصوصی خبر داد. قبلا بانک روش و بازسازی اروپا برای حمایت از بخش انرژی تاجیکستان مبلغ 35 میلیون یورو کمک مالی اختصاص داده بود. تاجیکستان در 9 ماه سال جاری از طریق فروش برق به کشورهای همسایه 89 میلیون 400 هزار دلار درآمد کسب کرده است. بازارهای فروش برق تاجیکستان در این مدت ازبکستان و افغانستان بودند که تقریبا حجم یکسان برق را از تاجیکستان دریافت کردند. بنابر قراردادهای امضا شده بین تاجیکستان با این کشورها باید به هر یک از این دو کشور در سال جاری میلادی 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر شود. ازبکستان برای هر کیلووات ساعت برق تاجیکستانی 2 سنت پرداخت میکند، اما قیمت ارزی برق به افغانستان از طریق خطوط 110 کیلووات 3 سنت و برای خطوط 220 کیلووات 4.5 سنت مقرر شده است. با تسلط طالبان بر افغانستان، شرکت برق افغانستان اعلام کرده بود که به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان به خاطر برق دریافتی قرضدار شده و خواستار تأخیر در زمان بازپرداخت این قرضها شده بود. بنابر آمار رسمی در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال جاری در تاجیکستان حدود 15.9 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده که 7.4% بیشتر از زمان مانند سال گذشته میباشد. نمایندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم ملی زیر 23 سال تاجیکستان با سرمربیگری مبین ارگاشوف در دور نخست با نتیجه 1-0 تیم لبنان را شکست داد. گل این دیدار را وحدت حنانوف مدافع باشگاه استقلال تاجیکستان در دقیقه 87 به ثمر رساند. در دیدار دیگر این گروه نیز تیم المپیکی ایران 4-0 نپل را از پیش رو برداشت. تیم المپیکی تاجیکستان 28 اکتبر در دور دوم رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2022 با مسافی تیم ملی نپال می‌رود. این دیدار در ورزشگاه مرکزی تاجیکستان برگزار می‌شود. ادهم عبداللهزاده نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان با توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، پاسیهیرو پاموشیتو رئیس کمیته المپیک ژاپن، پامیلا ویپوین و ادوارد کرگزیکتون نماینده کمیسیون همبستگی المپیک کمیته بین‌المللی المپیک دیدار گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری و توسعه روابط کمیته ملی المپیک تاجیکستان همکاری در چارچوب برنامه‌های همبستگی المپیک بحث و بررسی شد. و دوره آموزشی برای مربیان هندبال در محل کمیته ملی المپیک تاجیکستان آغاز شد. ایگور شستاکوف مدرس فدراسیون بین‌المللی هندبال از بلاروس با مدت 10 روز مسائل فنی و ورزش هندبال را به مربیان این رشته ورزشی در تاجیکستان آموزش خواهد داد. قیمت زغال سنگ قرغیزستانی در ولایت سوخت افزایش یافت. قیمت زغال سنگ در ولایت سوخت نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافت. در حال حاضر یک کیلو زغال سنگ محلی حدود 2.1 سومانی و یک کیلو زغال سنگ قرغیزستانی تا 3 سومانی فروخته می شود. ساکنان دلیل افزایش قیمت زغالسنگ و کاهش این نوع سوخت و بسته شدن مرز مشترک تاجیکستان با قرقیزستان عنوان میکنند. تورغونبای ترسون ساکن ناحیه جبار رسولوف بخورین پدر بزرگش را در حیات خلوت خود نصب کرده است. تورغونبای میگوید در سالهای گذشته زغالسنگ از کشور همسایه قرقیزستان ارزان خریده است، اما امسال زغال به دلیل بسته بودن مرزها گران شده است. ناحیه جبار رسولوف منبع اصلی تولید زغالسنگ به مناطق مختلف تاجیکستان است. سالانه صدها تن زغالسنگ از قرقیزستان به این ناحیه وارد و از اینجا به مناطق مختلف تاجیکستان فرستاده می شود. اما پس از درگیری مرزی در ماه اپریل سال جاری، قرقیزستان مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان بست. بهرام احمدجانوف تاجر نیز تاکید میکند که زغالسنگ قرقیزستانی از طریق ازبکستان وارد میشود و به دلیل مسافت زیاد اکنون قیمت آن افزایش یافته است. به افزود اگر قبلا قیمت زغالسنگ اسفره 80 درهم بود، اکنون نرخ آن به 1.60 درهم رسید. فروشندگان زغالسنگ در ولایت سغد میگویند تقاضای زغالسنگ برای زمستان بیشتر از قرقیزستان است. به گفته آنها گرچه زغالسنگ داخلی ارزانتر است، اما به دلیل کیفیت پایین خریدار ندارد. حدود 70% جمعیت تاجیکستان در مناطق روستایی این کشور زندگی میکنند و زغالسنگ یکی از منابع اصلی گرمایشی در فصل سرماست. خط ناگهانی برق مشکلی دیگر را برای ساکنان در فصل سرما با وجود آورده است. با وجود آن، بعضی از ساکنان میگویند امید آنها به برق میباشد. صدای نورخان بایترسون ساکن ناحیه و بهرام احمدجان فروشنده زغال سنگ ناحیه جبار رسولوف را در این باره میشنوید.
حوض ما ذخیره کردیم خوکه. خوکه او امن خیلی کردیم. پالو چکتی. و خویمه رو نمیگریم. خوکش از آزان در چیم حوض خوکه یک سما.
ترانسپورت من از خودش که در خیمت در بکنم. دوستان قرقیز. از صحب کم هم دوست. دورتر شده گرم.
ساکنان میگن اگر وضع از یک طرف بازار تاجران انگیش را گرم کرد، از سوی دیگر به بالا روی نرخ آن سبب شد.
پیش 80 درم 90 درم یک سمون باشد چطور 80 درم شد یک سمون 60 درم شد. عین این اکنون 30 درم 40 درم 60 درم شد باید 70 درم شد. همه 100 پویز کنم شد.
دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی گفت رزمایش های اخری این سازمان در مرز تاجیکستان و افغانستان بار دیگر افزایش سطح آموزشی نهادهای مدیریتی و توانایی واحدهای نظامی را نشان داد. استنیلاو زاس در خصوص برگزاری تمرین‌های مشترک در تاجیکستان از سوی پازمان امنیت جمعی و نیروهای واکنش سریع آن در حضور روزنامه‌نگاران گفت تمرینات مذکور توانایی نیروهای واکنش سریع پیمان امنیت جمعی را برای عملی سازی هدف‌ها در زمینه حفاظت از دخالت تمامیت ارضی کشورهای عضو این سازمان به نمایش گذاشت. استانیسلاو زاس با بیان اینکه گرچه ما معتقدیم هر گونه درگیری باید مسالمت‌آمیز از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل شود، اما به صورت اگر تجاوز علیه هر یک از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی انجام گیرد، اعضای سازمان مذکور باید آماده دفع این گونه حملات باشند. و اضافه کرد چنین آمادگی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در تمرینات اخیر که توانایی عمل به شیوه سازمان پیمان امنیت جمعی و نیروهای آن را به طور هماهنگ و حرفه‌ای شانه به شانه در کنار هم در یک محیط دشوار و به سرعت در حال تغییر نشان داده تصدیق کرد. پس از پایان مرحله نهایی رزمایش در سازمان پیمان امنیت دبیر کل آن در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد که نیروهای واکنش سریع این سازمان در رزمایش‌های راهبردی برادری رزمی 2021 نشان دادند که در صورت هر گونه تهاجم به تاجیکستان در برابر بخصوص حملات تروریست‌ها حمایت از تاجیکستان را تضمین می‌کنند. افغانستان یکی از منشأ‌های اصلی نگرانی ها در این زمینه باشد. استانیسلاو زاس افسود در این تمرین ها ما جنگ با گروه های را که امکان دارد از افغانستان منافع کشورهای عضو آن سازمان را مولد حمله قرار دهند هدف اصلی این تمرین ها بود. و ادامه داد این رزمایش به تمام جهان از جمله به بدخواهان نسبت به منفعت های تاجیکستان نشان داد که این پیمان کشورهای عضو را در مشکلاتشان تنها نخواهد گذاشت. 76 میلیون دلار حجم تجارت تاجیکستان و افغانستان در 9 ماه سال جاری اعلام شد. آژانس دولتی امور تاجیکستان اعلام کرد که در 9 ماه سال جاری این کشور با افغانستان با مبلغ 76 میلیون 700 هزار دلار معاملات تجاری داشته است. 98% از این معاملات تجاری سهم صادرات تاجیکستان به افغانستان بوده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 35.7% را نشان میدهد. گفته می شود که بیش از 60% صادرات تاجیکستان به افغانستان را سیمان، مواد غذایی و محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده است. در مجموع در 9 ماه سال جاری حجم معاملات تجاری تاجیکستان با کشورهای خارجی به 4.6 میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 1.1 میلیارد دلار بیشتر می باشد. با این حال ترازی تجارت خارجی تاجیکستان در این مدت به نفع واردات بوده که صادرات 1.4 میلیارد دلار و واردات نزدیک به 3 میلیارد دلار اعلام شده است. دادگاه ولایت سغد جمشید جمعه‌زاده ساکن نهایی ظفرآباد را به اتهام قتل پسر همسایه و قصد کشتن مادر مقتول 23 سال به زندان محکوم کرد. اما جمعه‌زاده میگوید که در زندان شکنجه شده است و به زور مجبور به اعتراف گردیده است.
من با خودم گفتم که نمی‌سوزم برای اینکه با عذاب شکنجه با استفاده توپ بودم توپ زدم برآورده هر شب بیگوهی بساتی در فقط هم که عذاب شکنجه عذاب شکنجه همانجا گفتن که تو بیعیب من باید گفته بودم که ما احوالشمو عرض میکنم و تلفنی به والی زنگ زنید.
بیگناه بودن جمشید جمعه‌زاده را هم ملاحت زیای و مادر مقتول و بهزاد دورانبکوف تصدیق میکنند.
من از اینکه بچه این بچه نبود چیکی کرد من باور نکردم. اگه اساس نیست مقدس سه ماه باز سوز شد و سه ماه شد سه ماه باز چیزی هیچی دلیل نیست از کنی کشتار بیوش کنی دلیل و شایی کنی هیچی نیست فقط گپ کتی شد و سر گردنش بگیریم گردنش بگیریم این گردنش بگیریم ایمان.
مهری خالبای و مادر جمعه‌زاده هم میگوید که این حکم ناعادلانه است و پسرش در این قتل هیچ گونه سهم ندارد.
این هم از محقی این هم از نتانستم بوده که این هم از بردروخ هم از ساخت کاری اینا هیچی نیافتند اساس دلیل نیست این هم از مختیبایی که بینیستم من بینیستم شکویتی بینیستم من روزی نیستیم من روزی نیستیم چون که حقیقت نیست. ظفرآباد بند نگرفت و توک باش نداد اومده اخونه شیم گرفتن پتیم که گرفتن من یه چیکار کرد روستان یک بمونه میلیست خوان در رویتون گفتن من ندر رو بردم با الله جو پنج رو شنونده و یک گوشته تشنه من از سه بار افقات برده نیتی و افقاتو من خدا شو میخورد تا قلبو با تعلق شم با همون خدا شو افقاتو شو میخوردن این با یکون خیل افقات نمیدن چند کت بچه ها شنونده گفت یه اونتش با افقات نمیدن.
اما دادرس دادگاه انور عبدالغفاری تاکید میکند که جرایم آدمکشی، سوءقصد و ویران کردن خانه همسایه اسوی جمشید جمعه‌زاده به ادعای و اثبات شده است.
سود حکم کرد. جمعه‌زاده جمشید بامدو یکسیم چه قسمی دو بانتوی یه امسی دو قسمی سی یکسیم چه قسمی دو بانتوی آی یه لپه و یکسیم چه لفت قسمی دو بانتی آ کودیس جنویتی جمهوری تورستان بنا اقل بامسی شد نسبت اوی چونی جزا رو دین کرده شد. بعدا دارون بکوف در حالت مخوشی از استعمال وسیل نشدار شیبی دردن داشته جمعه‌زاده رو کشیده می شده کشی با آلات مردینی آخرون انجام دادن حرکت رو با دخلوپان رو کرده است. از این عوالهای غیر چشمداش و نامعقول دوران بکوف سوچواند جمعه‌زاده بجای آن که دوران بکوف رو باروی درست هدایت کرده حرکت رو میکردهش نامعقول بودن رو فهماند برعکس بنابر در حالت مدهوشی و استعمال مواد نشه‌آور و مستی از استعمال مصوبات سپریتی بودنش قتل غضبش آمده.
خوانندگان گرامی در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان به دعوت حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به تهران سفر کرد. قرار است نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران که از سه‌شنبه آغاز شده است، اوضاع این کشور را مورد بررسی قرار دهد. بلاروس 40 تن یاری بشردوستان را به تاجیکستان فرستاد که شامل چادر، غذا و دارو می شود. و ارتکار سفارت ترکمنستان به همت آتاگلدی خالجان و سفیر این کشور در سوئیس انجمن تجاری مستقیم بین اتاق بازرگان و صنایع دو کشور برگزار شد. در این نشست مقامات و نمایندگان تعدادی از وزارتخانه‌ها و ادارات ترکمنستان برای استی سفیر ترکمنستان در شویتسریا حضور داشتند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران اعلام کرد که اختلال ایجاد شده در سامانه سوختگیری در پمپ بنزین های ایران که موجب ایجاد مشکل در روند سوختگیری ماشین ها شده برگرفته از حمله سایبری بوده است. جزئیات این حمله سایبری و سرچشمه آن در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی منتشر خواهد شد. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه در 9 ماه سال جاری به حدود 600 هزار مسافر خدمات رسانده است که نسبت به مدت مانند سال گذشته 225 هزار نفر بیشتر است. در مدت مانند سال گذشته این فرودگاه به 387 هزار مسافر خدمت رسانده بود. وزارت خارجه کره جنوبی از فرستادن 1 میلیون دوز واکسن کرونا استرازنکا برای یاری به روند واکسیناسیون کرونا در ایران خبر داد. این واکسن ها به عنوان بخشی از کمپین تسریع واکسیناسیون کرونا در منطقه غربی آسیا به عنوان رمز از 6 دهه روابط دوستانه بین تهران و سئول روزی چهارشنبه به ایران تحویل داده می شود. و گروه طالبان در اجرای برنامه تقسیم گندم در برابر کار در افغانستان خبر داد. بر اساس این طرح ده ها هزار تن گندم در کابل و دیگر ولایت های این کشور بین مردم تقسیم و پیش بینی می شود که برای 40 هزار کارگر نیز زمینه کار و اشتغال ایجاد کرده. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که به نشستی همسایگان افغانستان در تهران اختصاص دارد.
تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران خود را برای برگزاری نشست همسایگان افغانستان آماده می کند. این نشست در روز چهارشنبه 27 اکتبر دایر خواهد شد. اکنون در دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان انتظار می رود وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و پاکستان و علاوه روسیه که در اجلاس دوم و گروه 11 اضافه شده با اراده مستحکم فرصت گردی همایی را غنیمت شمرده و برای نایل آمدن به دستاوردهای تاثیرگذار چنین دیدارهای مهم آماده شوند. پس از فرار فاجعه آمیز نیروهای آمریکایی و خاتمه اشغال افغانستان و منطقه پیرامون آن با شرایط مهمی نسبت به آینده تحولات این کشور و آثار بین المللی آن به ویژه برای کشورهای همسایه روبرو شد. در این مرحله زمانی اولویت مهم برای همسایگان افغانستان خطر جابجایی ناامنی و تروریسم از یک طرف و امکان ادامه پیوندهای همسایگی امن از طرف دیگر بوده است. توجه به ماهیت و ساختار حکومت آینده در افغانستان و چگونگی پرهیز از جنگ و تلاش برای استقرار صلح پایدار در این کشور از جمله موضوعاتی است که همسایگان افغانستان را دعوت به همکاری می کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید این گروه از اجلاس تهران آگاهی دارد.
نشست ارتباط میگیره با همسایه ها، با ما تا حال دعوت داده نشده ولی آگاهی داریم که نشست صورت میگیره.
با توجه به ابعاد انسانی مسئله افغانستان، افکار عمومی نیز انتظارات مشخصی از نیروهای داخلی این کشور با ویژه طالبان مطرح کردند. مهمترین مطالبه و خواسته افکار عمومی تلاش برای شکل دادن به حکومتی میباشد که قادر به برقراری ثبات و امنیت و توسعه در افغانستان باشد. افکار عمومی همزمان نسبت به عملکرد همسایگان افغانستان در این دوره نیز انتظارات مشخصی را در نظر گرفتند که مهمترین آنها ضرورت همفکری درباره همکاری در قالب همسایگی برای کمک به افغانستان و مردم آن و پیشگیری از گسترش تهدید و چالش‌های برخاسته از تحولات جاری بود. در پاسخ به این خواسته ها نیز ضرورت تقویت همکاری های مربوط به افغانستان در قالب‌های منطقه‌ای مورد تأکید همگی همسایگان قرار گرفته است. در همین راستا و نقش جمهوری اسلامی ایران، حافظ کریمیان فعال سیاسی در افغانستان چنین می‌گوید:
نشست‌هایی که در آسیای مرکزی کم و بیش صورت گرفت و به تعقیبش در جمهوری اسلامی ایران که کشور همسایه است و به صورت قطع تأثیر دارد در افغانستان، این هم یک روزنه امید است که یک سلسله بحث‌هایی که باقی مانده در نشست ایران باید به تحلیل گرفته شود.
با توجه به یک جانبه گرایی مستکبرانه اعمال شده از سوی آمریکا در طی 20 سال اخیر با سلطه طالبان بر کابل، همه عنصرهای قدرت در افغانستان از جمله دولت، ارشی ملی، مردم و حتی نیروهای خارجی از صحنه کنار ماندند و طالبان به عنوان قدرت مسلط بر مردها و گذرگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه افغانستان به واقعیتی که ارتباط با آن ضرورت داشت تبدیل شد. نکته امیدوار کننده این است که طالبان اعلان کردند با کشورهای همسایه می‌خواهند ارتباط دوستانه برقرار کنند، اما باید دید که در عمل این روند چگونه دنبال می شود. با وجه این که برخی اتهام‌های در مورد همکاری پیشین طالبان با القاعده و دیگر گروه‌های افراطی تروریستی هنوز هم مطرح است، این در حالی است که گروه تروریستی داعش نیز اخیراً به اقدامات در افغانستان دست زده است و این امر مسئولیت طالبان را بیش از گذشته می کند. در همین شرایط است که همسایگان افغانستان راجع به تغییر اوضاع موجود تأکید کرده و آمادگی خود را برای هر گونه همکاری مطرح کردند. اما باید دید که نتیجه های اجلاس تهران تا چه حد با واقعیت های عملی روبرو خواهد شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز در قبال دیگر کشورهای همسایه تجربه های موفقی را پشت سر گذاشته است. همین مسئله را مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کردند که یکی از اولویت‌های اصلی آنها در سیاست خارجی تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. استقبال وزارت خارجه دولت موقت طالبان از سخنان اخیر رهبری معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت مذهب در افغانستان. تصویب لایحه بودجه سال 2022 تاجیکستان در جلسه هیئت دولت این کشور. و درآمدی 89 میلیون 400 هزار دلاری تاجیکستان از صادرات برق. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهمان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه جریان شوم. با هم میشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر
و خطرات آن برای امت اسلامی. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پیشگاه با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. مبحث طالبان و نقش پاکستان در ساختار سیاسی و تصمیمات سیاسی افغانستان. طالبان از زمان تشکیل در سال 1994 از حمایت پاکستان بهره‌مند می‌شد. تأمین مالی، استخدام، تسلیحات، آموزش، برنامه ریزی و استراتژی و حتی بر اساس برخی گزارش‌ها مشارکت مستقیم در عملیات‌های جنگی، هیچ سطحی از زنجیره عملیاتی جنبش کاملاً از پاکستان جدا نشده است. در زمان قدرت در افغانستان بین 1996 تا 2001 میلادی طالبان تنها توسط 3 کشور از جمله پاکستان، 2 کشور دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته می شوند. هنگامی که نیروهای بین المللی در سال 2001 وارد افغانستان شدند، پاکستان از سوی دولت آمریکا اولتیماتوم دریافت کرد: یا این کشور از عملیات بین المللی حمایت می کند و به مبارزه با تروریسم می پیوندد، یا با سرنوشتی مشابه سرنوشت امارت اسلامی افغانستان مواجه خواهد شد. با این حال اسلام آباد و به ویژه راولپندی، جایی که مقر ارتش پاکستان در آن قرار دارد، قصد نداشتند طالبان را کنار بگذارند. در آن زمان بود که بازی دوگانه پاکستان آغاز شد. اسلام آباد در حالی که به عملیات‌های بین‌المللی کمک می‌کرد، به ویژه با تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین نیرو در افغانستان، همچنان از طالبان حمایت می‌کرد و به آنها دسترسی آزادانه به زیارتگاه‌های واقع در خاک پاکستان می‌داد. سی سال است که پاکستان تقریبا توانسته است جنگجویان طالبان را به مبارزه در کشمیر در برابر دشمن مادام العمر خود یعنی هند هدایت کند. این کار هزینه سنگینی را برای پاکستان به همراه داشت. استراتژی استفاده از شبه نظامیان اسلامگرا تقریبا از زمان استقلال پاکستان و گسترش سیاست‌های کوتاه مدت ضیاءالحق به رادیکالیزاسیونی منجر شد که هنوز ادامه دارد و امروز یکی از شدیدترین نمونه‌های آن در جهان است. این کشور به دلیل حضور تعداد زیادی از گروه‌های اسلامگرا در آن دچار بی‌ثباتی مداوم است. سیاست ارتش پاکستان تقریباً اسکیزوفرنیک به نظر می‌رسد. حمایت از گروه‌های اسلامگرا از یک سو به عنوان دارایی‌های استراتژیک و از سوی دیگر مبارزه با گروه‌های دیگر. بنابراین نیروهای مسلح پاکستان از طالبان افغان حمایت می‌کنند و با طالبان پاکستانی می‌جنگند. بنابراین واقعیت رابطه بین طالبان افغانستان و نهاد نظامی پاکستان پیچیده‌تر و پایدارتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. این ارتباط روان بر اساس منافع امنیت پاکستان و تلاش طالبان برای خودمختاری استراتژیک تکامل می‌یابد. تصادفی نیست که عبدالغنی برادر، شخصیت شماره دو طالبان، در سال 2010 درست پس از نشان دادن تمایل برای مذاکره با حامد کرزای، رئیس جمهور وقت افغانستان، در کراچی دستگیر شد. مطمئناً امکان بهره‌مندی از یک پناهگاه در پاکستان به میزان قابل توجهی در موازنه مزایایی است که طالبان افغانستان از روابط آنها با ارتش پاکستان به دست می‌آورد. بنابراین وضعیت کنونی در افغانستان یک سوال مهم را مطرح می‌کند. اگر طالبان که هیچ کشوری در حال حاضر به طور رسمی آن را به رسمیت نشناخته است، موفق به برقراری ثبات در کشور شود یا حتی با دیگر کشورها روابط دیپلماتیک برقرار می‌کند، پاکستان می‌تواند از چه اهرمی برای نفوذ بر این گروه استفاده کند. و اگر طالبان افغان در هدف خود به دنبال اتحاد مجدد تمام سرزمین‌های پشتون در داخل افغانستان بزرگ باشند، چگونه پاکستانی‌ها می‌توانند از افزایش بی‌ثباتی، حتی تمایل به جدایی از سوی جمعیت پشتون جلوگیری کنند؟ این واقعاً قابل یادآوری است. طالبان در طول 5 سال حکومت خود در افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 هرگز خط دیورن را به عنوان یک مرز بین‌المللی به رسمیت نشناختند. سرانجام و مهمتر از همه، پیروزی نظامی طالبان افغانستان میتواند الهام بخش دیگر اسلام گرایان حاضر در پاکستان باشد و آنها را در مبارزه خود با دولت پاکستان دوباره تقویت کند. روابط خطرناکی که نهاد نظامی پاکستان با طالبان افغانستان برقرار کرده است، بار دیگر علیه اسلام آباد است. بنابراین پاکستان در مبارزه تاریخی خود علیه تهدید هند، بار دیگر اولین معمار مشکلات خود شده است. سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم همواره سالم، شاد و پیروز باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار یکایک.
همراهان گرانقدر، امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما فرهنگ دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگ نامه رو بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربال زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: مهندسی تصاویر در نگارگری ایرانی و مرور بر رشد هنری آهنگری سنتی در کاشان. و اینک عزیزان، مطلب را تحت عنوان مهندسی تصاویر در نگارگری ایرانی تقدیم حضورتان میکنیم. پس از تعمیرات طولانی موزه هنرهای معاصر در تهران، نمایشگاه نیهان بر عیان در این موزه برپا شده است. نمایشگاه جذاب درباره ارتباط نگارگری ایرانی و هندسه که بر پایه پژوهش‌های درباره نگارگری ایرانی است. نمایشگاه نیهان بر عیان فرصت مغتنم برای بازشناسی داشته های فرهنگ و هنر ایرانی فراهم آورده و نشان می دهد دستوری زبانی مشترک در همه هنرهای ایران از جمله نگارگری، قالی‌بافی، معماری و غیره وجود دارد و همگی ریشه در هندسه دارند. در این نمایشگاه بر ریشه های تاریخ هنر ایران و تأثیر آرا و نظرات ریاضیدانان بر جلوه های هنری پرداخته شده و نمونه های از هنر نگارگری در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. این نمایشگاه حاصل یک پروژه پژوهشی است که از 4 سال قبل آغاز شده و به پیوندی علم و هنر نگارگری در سده های 8 تا 11 هجری قمری می پردازد. این نمایشگاه به صورت تخصصی بر روی هندسه تصاویر کار میکند و نخستین کتابی که در آن بررسی میشود کتاب جامع التواریخ رشیدی است که در قرن 8 هجری قمری برابر با 14 میلادی در عبر رشیدی تصویر شده است. آخرین اثر هم شاهنامه شاه عباسی متعلق به ابتدای قرن 11 هجری است. در بخش های مختلف این نمایشگاه لایه های متفاوت از این پژوهش در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. معرفی ریاضدانان و هندسه‌دانان ایرانی، ابزار کاری آنان، رابطه هندسه درون تصویر، حضور گره در نقاشی ایران، آنالیز رنگی و غیره از جمله مسائل است که در بخش های مختلف نمایشگاه ارائه شده است. گفتنیز از دوران باستان استفاده از هندسه در هنرها از جمله نقاشی امر عادی بود و رابطه نزدیک بین هنرمندان و هندسه دانان وجود داشت. اما هنرمندان گاه هندسه را به نحو رمزآلود در آثار خود به کار بردند. از بحث برانگیزترین موضوعاتی که در ذیل موضوع ساختار نقاشی ایرانی مطرح شده است، موضوع هندسه پنهان در نقاشی ایرانی است که مطالعات مربوط به آن نیز بسیار اندک است. این کاربرد پنهانکارانه از طریق ایجاد تقسیمات مشخص هندسی و جانمایی عناصر تصویری، روایت و انتقال غیر مستقیم مفهوم به مخاطب می انجامد. بنابراین هندسه پنهان علاوه بر سازماندهی ساختار نگاره، لایه های معنای پنهان ایجاد می کند. هندسه پنهان مختصات هندسی است که هنرمند بر اساس آن به ترکیب بندی اثری خود می پردازد و هدف از آن ایجاد یک کل منسجم است به گونه ای که حاوی بیان هنری باشد. این هندسه و تناسبات منطقی آن از آنجا که به طور محسوس در اثر مشاهده نمی شود هندسه پنهان و از آنجا که بنیان اثر بر اساس آن پیریزی شده هندسه بنیادی نامیده می شود. در حقیقت در بررسی هندسه پنهان پژوهشگر به دنبال شناخت اصول هندسه است که هنرمند صاحب اثر بر مبنای آن به ساماندهی عناصر موجود در اثر خود پرداخته است. دانش هندسه در ایران با تمدن باستانی ایلام آغاز شد و میزان پیشرفت و کاربرد آن در بناهای زیگورت ها مشخص است. در دوره ساسانی پیشرفت هندسه را در شهرسازی و نظم مثال زدنی ساختار شهرها و بناهای مسکونی و اداری میتوان مشاهده نمود. در دوران اسلامی پسران موسی ابن شاکر خراسانی یعنی محمد، احمد و حسین که در قرن سیم هجری قمری میزیستند اولین کسانی بودند که هندسه را با محاسبات عددی بررسی کردند. عبدالله محمد ابن خوارزمی که دوران فعالیت علمی او اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم هجری قمری بود بی تردید بزرگترین ریاضیدان عصر خود بوده است. باید گفت کمالدین بهزاد یکی از نقاشان معروف ایران است که سعی در نشان دادن واقعیت ذاتی پدیده ها داشته و از علم هندسه در این را بهره های فراوان گرفته است. بهزاد در سده نهم هجری قمری به نقطه اوج نگارگری ایرانی در مکتب هرات رسید. ظهور وی نگرش نوینی را در مکتب هرات به وجود آورد و باعث تحولات چشمگیری در نگارگری ایرانی شد. توجه ویژه بهزاد به انسان و ریالیزم و مهارت در تکنیک برای اثرگذاری پیشرفت محتوا و مضمون باعث شد که به آثار بهزاد توجه بیشتری شود. او با درک عمیق ادبیات و عرفان ایرانی از هندسه پنهان در آثارش بهره های فراوان برد و به مدد روش هندسه ترکیب بندی شکل ها و با بهره گیری از تاثیر رنگ ها به وحدت کلی دست یافت. بهزاد در تصاویر که از کیفیت معماری گونه دارند نظام تناسبات معینی را به کار برده است و در اغلب موارد طرح آرایشی پیکره ها یا ساختمان کلی ترکیب بندی را بر اساس دایره استوار کرده است. قرار دادن پیکره در نظم دایره وار احساس نوع جنبش درونی در ترکیب بندی پدید می آورد و این حالت و به واسطه حرکات و اشارات پیکره ها تقویت می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک عزیزان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. چند است که محمد جاریپور هنری چلانگری یا خود همان آهنگری سنتی را رواج و رونق بخشیده نه تنها در کاشان بلکه در تمام ایران پهناور معروف و مشهور گردیده است. همکارمان حامد عباسی و شرح این موضوع.
چلانگری یا همان آهنگری سنتی حرفه‌ای است که استاد محمد جاریپور در کارگاهی در حاشیه شهر